بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا. بحث ما در مورد مباحثی بود که مربوط به فصل دوم از مقصد اول بود. مقصد اول در مورد اوامر بود، فصل اول در مورد لفظ امر بود یا همون ماده امر، یعنی الف میم را، فصل دوم در مورد صیغه و هیئت امر بود. گفتیم در مجموع 13 مطلب، یعنی 13 فصل در مقصد اول بحث میشه و در فصل دوم چند تا گفتیم؟ 12 تا، درسته؟ 13 تا. درسته، 4 8 9 10 تا 12 تا 12 تا 13 تا فکر کنمش. فعلا بحث ما در مطلب هشتم هست، البته طبق بیان مصنف میشه مطلب ششم، اما چون ما اطلاق لفظی و اصل عملی رو مستقلا بیان کردیم میشه مطلب چی؟ مطلب هشتم. مطلب هشتم یکی از مباحث بسیار مهمه که در فقه بسیار کاربرد داره. ببینید، در یه موردی واجب بودن یک امر روشن است. ما میدونیم که قطعا این موضوع از حکم وجوبی برخوردار است، اما صحبت در مورد این است که آیا این حکم وجوبی وجوبش نفسیه، یعنی یک وجوب مستقلی داره که مصلحت در خودش وجود دارد، یا اینکه نه وجوبش وجوب غیری هست، مصلحت در خود این عمل وجود ندارد، بلکه این عمل راهی است و معبری است برای رسیدن به عمل دیگر، یا اینکه نه ما شک داریم که آیا این وجوبش وجوب تعیینی هست یا وجوبش وجوب تخییری هست. و خیلی مهمه که اگر من بخوام از عهده تکلیف بر بیام، آیا فقط همین مورد رو باید انجام بدم یا با انجام دادن مورد دیگر هم تکلیف از عهده من چی میشه؟ ساقط میشه. یا مهمتر از اینها، شک دارم که آیا این وجوب وجوب عینی هست یا وجوب کفایی هست. خب خیلی مهمه که اگر وجوب عینی باشه بر فرد فرد ما لازم است، ما کاری نداریم که اگر دیگران این عمل رو انجام بدن یا انجام ندن چی میخواد بشه، وظیفه من رو ساقط نمی کنه و این وجوبش وجوب چیه؟ عینی هست، مثل شرکت در نماز میت. شخصی از دنیا رفته و خب این تجهیز میت بر ما واجبه. یکی از مواردی هم که در تجهیز میت لازمه خواندن نماز بر میت هست. آیا این خواندن نماز بر میت بر تمام کسانی که این خبر به گوششان رسیده واجب است، یا یه تعدادی که به قدر کفایت باشن، به قدر لازم باشن کافیه؟ یا بحث این که اگر قائل به این باشیم که نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست، خب آیا این وجوبش وجوب تخییریه، یعنی وجوب تخییری بین صلات ظهر با صلات جمعه، یعنی شما میتونی تو خونه نماز ظهر بخونی میتونیم نماز جمعه بخونی و نتیجهش این میشه که اگه وجوب تأخیری باشه این نماز جمعه مسقط نماز ظهر هست. از اون طرفش اما اگر وجوبش وجوب تعیینی باشه و شرکت در نماز جمعه در عصر غیبت بر همه چی میشه؟ لازم میشه. و موارد متعدد، ببینید بعضی از موارد بحثای کاربردیه که در جای خودش در بستر خودش این ثمر داره تو فقه، مثل همین بحث محاربه‌ای که الان آقایون بحث میکنن. دیروز یه آقای گفته بود که صرف ترساندن مردم این محاربه نیست، با اینکه ما مباحثی که نقل کرده بودیم اتفاقا عمده نظریات حول این محور میچرخید که اگر کسی بخواد سلاح سرد یا سلاح گرم و حتی یه بیل دستش بگیره و تو خیابون بخواد بدوه، این باعث ایجاد رعب و وحشت عمومی بشه. این قطعا مصداق محاربه. لذا ما اونجا بحث محارب و مفسد فی الارض رو چکار کردیم؟ بحث کردیم. من چند روز پیش تو همین شهر خود ما توی علی‌آباد تو کمربندی 3 جوان سوار موتور بودن، اون که پشت سر بود یه چاقوی انقدی دستش بود، تازه مدارس تعطیل شده به سر زون. اگه میخوایی مثلا ببینی رعب و وحشت چجوری تو وجود مردم تأثیر میذاره، این فقط چاقو دستش بود، هیچ کار نمیکرده، رو موتور بود، چاقو دستش بود و عربده میکشید. همین منی که تو ماشین بودم ترسیده بودم، نه از اون آدم بترسی یا نه، از اینی که خب این هر لحظه میخواد این چاقوشو فرو کنه یه جا دیگه. خب این اگه بخواد مستاقه ما، حالا صحبتم سر اینه که اینکه این بنده خدا دیروز صحبت میکنه، حالا به عنوان نمیدونم عضو هیئت استفتاء فلان دفتر، خب یه مقداری شاید بشه بهتر حرف زد. بعد مضاف بر این که حرفایی که الان ما میزنیم به عنوان یک حوزوی، اگر اینها کمک به حکومت نباشه قطعا اینها نقص حکومت داره میشه، درسته؟ این بیان از جانب یک شخص حوزوی، اونم با این سن و سالی که داره، اونم با اون جایگاهی که تو خبر میزنه که نمیدونم هست یا نیست، من خبر ندارم چون نمیشناسمش اصلا، خواهی نقص دیگه. معناش اینه که این آقاو چه کار میکنه؟ آقا داریم محاربی که آدم بکشه اعدامش واجبه، خب اون که قاتله دیگه، خب دیگه این که بحث خارجه. حالا این بحث هم همینه. لذا نگاه کنید چه بحث علمی در اون حوزه و چه بحث‌های اخلاقی، یعنی اینکه یک طلبه بخواد به لحاظ اخلاقی خودشو بسازه. اگه تو جایگاه خودش اون زمانی که باید این کار انجام بده انجام نده، مطمئن باشید بعداً میلنگه. اینو خاطرتون جمع باشه. صبح درس عرضم به حضور شما این اخلاق آقای مصباح یزدی رحمت الله علیه رو نشون میداد، اتفاقاً این آقای خلیلی هم بود نشسته بود داشت مینوشت. بعد در مورد اوصاف اخلاقی بحث میکرد که اینها امور اکتسابی هستن، اما آثارش مثل آثار علم حضوری هست زمانی که اینها در وجود آدمی ملکه بشه و اون چیزی که هست رو به عیان ببینه، لذا در زندگیش هم چی داره؟ تأثیر داره. این دیروز بحث لومه که من تذکر دادم، این درست بهشون نیست. یعنی همون فردی که خودش مقصر بود همه رفقا گوش میدادن، فقط همون شخصی که خودش منشأ فساد بود اون بقیه رو با نگاه تمسخر نگاه میکرد که یعنی شماها مقصرید. خب این درست بهشون نیست، ریشش هم فقط الان نیست. شما باید برید تو امر تبلیغ. من گهگوداری تو بحث این آقایون صحبت میکردم، این سید سجاد طباطبایی تو ایتا هست، امسال که تبلیغ بود هی برا من پیام میفرستاد، یا یکی از رفقا اون روز میگفت که من رفتم مرکز و حرفای شما رو مثل یه نمایش جلو چشمم میدیدم. خب این تربیت نشده. آدمی که تربیت نشده باشه سر یه صف نونوایی، درسته؟ یک روحانی که وارد میشه انتظارش از لحاظ رفتار، برخورد، کردار، منش، نگاه کردن، این خیلی فراتر از اونه که ما فکر میکنیم. خیلی فراتر از اونه که ما فکر میکنیم. شما مثلا یه نونوایی سنگکی هست تو بلوار تاون، یه صندلی دراز است برای نشستن. خب اینجا یه نفر نشسته، اینجا یکی نشسته، این جلوی جلو یه دونه خالیه، اینورم همش خالیه. طرف میاد وارد میشه، سلام علیکم، میره اینجا میشینه، بعد همه جمع آج آقا صفه، میگه میدانم نان که نگرفتم که نشستم اینجا دیگه. خب تو کرم داشتی اونجا بشینی، خب اینور میشستی، این که در موضع تهمت خودت قرار نده، خب اینور میشستی. خب چرا رفتی اونور نشستی که اصلا اینا صداش، اصلا کیفم شد بکنه. دیدی بعضی هستن که مثلا حال میکنه از اینکه صدای بقیه رو چیکار کرده در آورده. لذا خیلی تأثیر داره که ما یه شب از شمال اومدیم، ماشین آقای کاویانی تو پارکینگ ما بود. خب ما شب رسیدیم، یه بنده خدای ماشینش قشنگ دیدی کجا پارک کرده بود دیگه، جلوی آسانسور و جلوی پله استراری، یعنی یارو خرش هم یه جا میبنده یه نگاه میکنه بالاخره این خر رو کجا ببنده، همونجا یکم حالت کج هم پارک کرده بود، بعد رفته بود. با یه بدبختی شما ماشین تو در آوردی. من فردا بهش گفتم که ببخشید این ماشین از شما هست؟ و بله. گفتم این دیشب اینجا پارک کرده بودی، یکی از رفقا میخواست بره خیلی با زحمت در. گفت خب بالاخره که در رفت دیگه، اصلا مشکلی از جانب خودش نمیبینه. گفتم خب نه، ماشین اون طرف پارکینگ، اصلا جای پارک نیست، مگه شما پارکینگ ندارید فلان اینا. خسته بودیم دیگه، پارک کردیم رفتیم دیگه. راست میگه، خسته بود بنده خدا، حتی زبای خرمالوش هم نبرده، گذاشته رو چیز یادش رفته بود. خب چه خسته بودم من؟ تو هر وقت خسته بودی هر جا پیدا کردی و جا کنی پارک کنی، هر کی هر چی خسته بود هر جا رسید جا کنه. بعد دیگه مونده بود کلا چی بگه. خب هیچ کی نیست بهش تذکر بده. از اون روز که من بهش گفتم این دیگه بنده خود همیشه کارش همین بوده، هر جا میرسید پارک میکرد. گهگودار اون جلوی ورودی اول دو تا ستون است، کنار یک از ستونا تو مزه دستم کشید میرفت. خیلی هم آدم خوبی، اتفاقا من میبینم خیلی از این ایام شهادت ها وفایات اینا میبینم با خانواده‌اش مثلا ساندویچ های دستی درست میکنن، گهگوداری داره میبره طرف حرم تا. خیلی آدم خوبیه، اما صحبت سر اینه که یک نفر نیست مثلا به این تذکر بده و این رفتارشو درست کنه. ما هم که با هم دیگه دوست و رفیق هستیم، هیچ کی به هیچ کی تذکر نمیده، خیلی به ندرت پیش میاد. یکی از رفقا بس دیر میومد سلام میکرد، یکی از این بچهای کلاس میگه من بهش گفتم، بنده خدا گفت من نمیدونستم، من فکر میکردم که ادب اقتضا میکنه سلام کنم. خب نمیدونست بنده خدا، حداقل اگر بهش گفت، گفت من نمیدونستم. اما شده همین سر بحث‌های خودمون یه نکته‌ای که تذکر دادیم، همون کسی که مقصر بوده و من منظورم به اون بوده اومده بیرون کلاس، من گفته آقا این طلبا باز تقوا ندارم. با من با خودت دارم، دیروزم همین بوده. حالا تو این بحث‌های علمی هم همینه. نگو یه جمله میگیم که این بحث ثمر داره، ثمر عملی داره، در فقه به دردتون می‌خوره. خب الان بحث در مورد اینه که اگر یک امری وجوبش ثابت بود ولی من ندونستم این وجوب وجوب کفاییه یا وجوب وجوب عینیه، یا من ندونستم این وجوب وجوب تخییریه یا وجوب تعینیه، ندونستم وجوب وجوب نفسیه یا وجوب وجوب غیریه، خب الان تکلیف من چیه؟ خب هر مبنایی که در اصول برا من روشن بشه، نمیخوام اصلا تثبیت بشه، روشن بشه. آقایون علما در علم اصول در مورد این مسئله چی میگن؟ حداقلش در فقه حرف فقها رو میفهمم. اگر در فقه در یه موردی، اگر مثلا الان در بحث قتل خطعی، آقایون عرضم به حضور شما 10 روز روزه رو مطرح میکنن، کفاره رو مطرح میکنن، زندان هم مطرح میکنن، یعنی حبس به مدت هم 10 روزه فکر کنم یا 3 روزه. حالا بحثه که اینایی که الان آقایون مطرح میکنن، آیا اجرایش نسبت به کسی که با ماشین با دیگری تصادف کرده، اینا همه وجوبش وجوب عینیه یا وجوبش وجوب تخییریه؟ یعنی طرف یکی از اینا رو انجام بده کافیه یا نه باید کفاره هم بده، یه مدت هم تو زندان باشه که دیگه پرو نشه، پس فردا بگه دیه پرداخت میکنه. دیدی الان مردم چی میگن دیگه؟ میگه بیمه رو برای چی گذاشتن؟ بیمه میده دیگه، اصلا نگران نیست بخواد به کسی بزنه. یا نه اینها وجوبش وجوب عینیه، شخص باید همه اینها رو چیکار کنه؟ خب بحث مهمیه دیگه. من باید مبانی رو در همینجا در کتابای اصولی چیکار کنم؟ یاد بگیرم، میگم تا در جای خودش حداقل حرف فقها رو بفهمم. اگر من عام استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی رو تو ادبیات، تو اصول خوب تثبیت نکرده باشم، قطعا در فقه چی میشن؟ گرفتار میشن. در اصول هم چی میشن؟ گرفتار میشن. این نمونه هایی که الان مثلا شما بحث میکردید. خب بنویسید فعلا اول بحثو. بسید بیان مطلب هشتم. مقتضای اطلاق صيغه امر نسبت به وجوب نفسی ویلگول تعینی و عینی. سر خط بنویسید. همانطور که در فصل چهارم از فصول مربوط به مقصد اول یعنی مقدمه واجب خواهد آمد، ویلگول بذارید، واجب داخل پرانتز یا به بیان مصنف وجوب. خواهی یادتون باشه مصنف اینا رو قید چی میدونستن؟ هیئت امر میدونستن. لذا ایشون میگن وجوب نفسی، وجوب غیری، وجوب تخییری، وجوب تعینی، وجوب کفایی. اما اینایی که قید ماده میدونن اینا رو تعبیر میکنن به چی؟ به واجب. پرانتز ببندید. از جهات مختلف تقسیم می شود که حالا انشاءالله اقسام وجوب رو ما در بحث مقدمه واجب می خونیم. نقطه ویلگول بذارید. واجب نفسی و غیری. من تعبیر به واجب میگم توی این عبارت هایی که آورده به خاطر اون چیزی که مشهوره شما هم تعریفشون کنن. نقطه ویلگول بذارید. واجب تعینی و تخییری و واجب عینی و کفایی. نقطه سر خط. اول میخوام تعریفاشو بگم که براتون روشنه. در مورد تعریف وجوب نفسی و غیری، وجوب تعینی و تخییری، وجوب عینی و کفایی بیانهای مختلف وجود داره، اما همه بیانها گویای یک مطلب هستن و اون مطلب هم مطلبی که ما همه میفهمیم. واجب نفسی یعنی چی؟ یعنی مصلحت در خودش وجود دارد و علت اینکه شارع مقدس اینو طلب کرد به خاطر خودش هست. اما واجب غیری چیه؟ مصلحت در غیرش هست و علت طلب کردن آن برای رسیدن به چیه؟ غیر هست. واجب عرضم به حضور شما تعینی یعنی عملی که خودش واجب است و عدل و جایگزین و بدل ندارد. واجب تخییری یعنی عملی که عدل و جایگزین دارد. لذا میخوام بگم معنای واجب تعینی و تخییری و کفایی و عینی و نفسی و غیری برای همه ما روشنه، اما چون ایشون اینجا تعریف نکرده، اشاره کرده، سه تا نیم خط اشاره کرده، من باید تعریف کنم که تعریفش روشن باشه. ولی بعدن در بحث مقدمه واجب اینا رو تعریف کرده. ببینید مراد از واجب نفسی این است که وجوب به یک عمل تعلق گرفته است و غرض از وجوب آن این است که خود آن عمل انجام داده شود. و راهی برای رسیدن به عمل دیگر نمی باشد. مانند صلات و در مقابل آن وجوب غیری است و مراد از وجوب غیری این است که وجوب به یک عمل تعلق گرفته است و غرض از وجوب آن این است که راهی برای رسیدن به عمل دیگر می باشد و انگیزه جعل وجوب آن بیلگول وجوب عمل دیگر می باشد، مانند وضوء نسبت به صلات. لذا مصنف با عبارت وجب هناک شیء آخر اولا به واجب نفسی و در مقابل آن به واجب غیری اشاره می کنند. میگه واجب نفسی یعنی چیزی که وجوب پیدا میکنه، خواه غیرش واجب بشه یا واجب نشه، ما با خودش کار داریم. نقطه سر خط. و مراد از وجوب تعینی این است که وجوب به یک عمل مشخص و معین تعلق گرفته است و برای آن عدل و جایگزینی قرار داده نشده است، مانند صلات یومیه. و در مقابل آن وجوب تخییری است. مانند تخییری دیگه. و مراد از وجوب تخییری این است که وجوب به یک عمل معین و مشخص تعلق نگرفته است، بلکه وجوب به دو یا چند عمل به صورت علل بدل تعلق گرفته است. مانند خصال کفاره روزه. لذا مصنف با عبارت اتا به شیء آخر اولا به واجب تعینی و در مقابل آن به واجب تخییری اشاره می کنم. نقطه سر خط. و اما مراد از وجوب عینی این است که وجوب به یک مکلف یا همه مکلفین به صورت معین و مشخص تعلق گرفته است و این گونه نمی باشد که با انجام مکلف یا مکلفین دیگر بیلگول از دیگران ساقط گردد، مانند صلات یومیه، و در مقابل آن وجوب کفایی است و آن اینکه وجوب به مجموعه مکلفین یا تعدادی از آنها تعلق گرفته است و غرض مولا بیلگول انجام آن عمل می باشد، لذا با انجام بعضی از آنها بیلگول بذارید تکلیف از دیگران ساقط می گردد، لذا در وجوب کفایی میگن اگه همه ترک کنن همه چی میشن؟ عاصی میشن، عقاب میشن، چون تکلیف به مجموعه مکلفین بله اگر یه تعدادی رفتن انجام دادن از همه چی میشه؟ ساقط میشه، حتی برای همه ثواب نوشته نمیشه، برای اون انجام دهنده عمل ثواب نوشته میشه. تکلیف از دیگران ساقط میگردد، مانند وجوب صلات میت و وجوب دفن میت، منظور میت مسلمانه دید. لذا مصنف با عبارت اتابهی آخرو اولا به وجوب تعینی باشه، به وجوب تعینی و کفایی اشاره می کنن. نقطه سر خط خواهی که مقدمه بود، فقط تعریف این واجب ها بود که ذهنتون آشنا باشه. مثل در ما نحنفی بحث در مورد این است که اگر اجمالا دانسته شود بیلگول فلان شی واجب است، ما میدونیم فلان عمل واجب است، لکن ندانیم که وجوبش نفسی است یا غیری. علامت سوال، تعینی است یا تخییری؟ علامت سوال، عینی است یا کفایی؟ علامت سوال، به مقتضای اطلاق صيغه امر چه نوع وجوبی ثابت می‌گردد؟ علامت سوال، یک امری اصل وجوبش محرزه، صيغه امر بهش تعلق گرفته و ما هم میگیم صيغه امر ظهور در وجوب داره، یا مثل محقق خراسانی میگیم صيغه امر وضع برای چی شده؟ وجوب شده، اما نمیدونیم که این وجوبش وجوب نفسیه یا وجوب غیریه. الان به فرض مثال اگر کسی احتمال بده که وجوب حج وجوب غیریه و در جهت تبلیغ دین اسلام هست و اینکه دین اسلام بخواد به دنیا معرفی بشه، چون در ادله حج وقتی مطالعه میکنی اون چیزی که به عنوان حکمت و فلسفه حج قرار داده میشه این تبادل افکار هست، فرض کنیم که علت وجوب حج این است که بخواد شیعه به دنیا معرفی بشه، لذا اگر حاجی از اینجا بلند بشه بره حج به صرف این که این اعمال و مناسک رو انجام بده، با هیچ کسی صحبت نکنه و تو هتل خودش بشینه، تو چادر خودش بشینه، طواف خودش انجام بده، تسبیح دستش باشه، سرش پایین بندازه، ذکر بگه، ها این حجش حج مقبول نیست. برای اینکه این وجوب وجوب غیری بود، مثل وضو گرفتن بود، اونی که مهم بود تبلیغ دین بود. او باید با رفتارش، با اعمال و کردارش، با گفتارش تبلیغ تشیع کند. به فرض دارم مثال میزنم. لذا در هر موردی این بحث فایده داره. اگر در یه موردی نه دیگه، چون حجی انجام نداده که، چون وجوب نفسیش اون تبلیغه بوده. مثال برای تقریب ذهنتون بوده، کسی قائل به این نیست. مثل وضو، الان وضو بخوای بگیری نماز نخونی، نه صلات ظهر از عهده شما خارج شده، نه وضو منظور باطله، ثمر نداره. به این وضوی که شما میگیری یه موقع از باب نورانیته، یه بار از باب اینکه میخوای قرآن بخونی، یه بار از باب اینکه گفتم دوست داره دائم الوضو باشی و نورانیت داشته، معنویت داشته باشی، این خودش نفسیه. اما این موقع شما وضو میگیری لعجل صلات. اگر شما وضو بگیری و نمازتو انجام ندی، خب تکلیف از عهده شما ساقط نشده، چون وجوب وضو برای رسیدن به صلات بود. وجوبش وجوب چی بوده؟ غیری بوده است. وجوبش وجوب نفسی نبوده است. مصلحتی که وجود دارد نصیب شما نمی شود. مصلحت زمانی نصیب شما می شود که شما اون ذل مقدمه رو بیاری. مقدمه به ماهو و مقدمه فایده ندارد. البته یه بار گفتم با بعض رفقا بحث داشتیم، بعض از این عرفایی که دوست دارن دکان گرمی کنن و بازار داغی کنن و بعضی از این جوانها و نوجوانها رو که سرشون میخوان کلا بذارن، میگن ببینید نماز برای رسیدن به قرب الهیه. ان الصلاة معراج المؤمن، ان الصلاة قربان و کل تقیان، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما الحمدلله به یک مقام و جایگاهی رسیدید که در قرب الهی هستید، لذا خواندن نماز دیگه بر شما واجب نیست، چون خواندن نماز غیریه برای رسیدن به قرب و رضوان الهی و الحمدلله شما در قرب و رضوان الهی وجود دارید و دیگه نماز نمیخونه. یا یکی از رفقا نقل میکرد که مثلا فلان شخص، یعنی باز آقای خواجوی نقل میکرد از یکی از اساتید که میگفت فلانی صاحب رساله نماز نمیخونه، میگفت یه شخصی رساله داره نماز نمیخونه، خب به خاطر اینکه اون خب به مقام رضوان الهی رسیده دیگه، درسته؟ یا نماز طرف میخونه، نماز بدون وضو میخونه، هستن نمونه هایی که نماز بدون وضو میخونن و وقتی که باشون صحبت میشه میگه وضو برای طهارت باطنی است و ما از طهارت باطنی برخوردار هستیم و نیازی به وضو نداریم. وضو طریقیت دارد برای رسیدن به طهارت باطنی، ما هم که طهارت باطنی داریم، انجام وضو برای ما تحصیل حاصل است. از این فرقه های انحرافی زیاد وجود دارند که شخص رو مثلا با امام زمان ساختگی خودشون جوری منحرف میکنن که زندگی طرف رو نابود میکنن. یعنی اون احساس میکنه که وظیفش به عنوان منتظر امور چیست؟ خارق‌العاده، با اینکه منتظر واقعی کسی که به همه حلال و حرام خدا چیکار کنه؟ عمل کنه. کار خارق‌العاده لازم نیست چیکار کنه؟ انجام میده. یک زمانی بود در یک از امامزادهای کشور یه بند خدای حدود 100 تا 200 تا دختر رو میبرد اونجا، 40 شب اینها مبیت داشتن اونجا و میموندن اونجا. انتخابی اینا رو با خودش میبرد مبیت خصوصی و گرفتارم شده بود و با همین چیزای معنوی خب پر دیگه. الان شما این تو همین اینترنت هست، گفتم ورود این آقا نگاه کنید، طرف زنه نشسته اونجا بهترین لباس تنشه، دستش پر طلاه، بهترین نمیدونم شال و روسری داره، میخواد بره سفر خارج. به این دختر زنایی که روبروش نشستن به عنوان مریدش به اینا توپ و تشر میکنه، میگه امام زمان رو ناراحت کردید. آقا من امروز که آقا رو دیدم، آقا خیلی چهرش پریشون بود. باید شماها رو تنبیه کنم، دیگه حق ندارید خونه من تا 40 روز زنگ بزنید، دیگه حق ندارید شما. بعد یکی هم دستشو داره، امید چرا دستشو داره؟ به خاطر اینکه این روحش از زمین جدا نشه ها، دستشو گرفته به خاطر اینکه یک مرتبه حلقه وصل بالاخره این ایجاد شد، میخواد این نره. اون داستان پیغمبر که میگن پیغمبر عبادت که زیاد میکرد باز روحش از بدنش جدا بشه، خدیجه رو صدا میکرد، خدیجه لمسی پیغمبر رو میکرد، پیغمبر حالت عادی مادی پیدا میکرد. حالا اینم همین بود، این نگاش داشته به خاطر این نگاش داشته دستشو بازوشو نگاه داشته این نره. بعد این دخترها چه زجه میزنن جلوش، گریه میکنن میگن ما رو ببخش. این میخواد بره خارج، بعد دیگه نمیخواد اینا خونش زنگ بزنن، تلفنش بگن این نیسته، یا مثلا بگن در دسترس نیست، نمیدونم اون زن انگلیسی بگه که فلانی در ایران حضور نداره، میگه دیگه حق ندارید خونه من چیکار کنید، زنگ بزنید. این افکار انحرافی تمام ریشش برمیگرده به این که آدم به لحاظ علمی، به لحاظ اعتقاد فکری سالم نباشه. لذا مرحوم مظفر تو مقدمه المنطق میگه انسانی که ذهن سالم داره میگه اگر شبهه‌ای براش مطرح کنن او میگوید که این حاضهی شبهتون فی مقابل چی؟ بدیهیه. این مولوی ریگیره که کشتن به مردم در سیستان تزریق کردن که اینا خودشون کشتن و یه تعداد احمق هم قبول. الان قضیه شاهچراغ رو در بدنه عموم مردم میگن خودشون کشتن، کار خودشونه ها. اینا رو چرا یه عده قبول میکنن؟ یا واقعا سواد لازم ندارن یا لقمه ی حلال نخوردن. این دومیش خیلی مهمتره، چون واقعا وقتی که آدم از لحاظ باطن و به قولن روح سالم نباشه بیشتر جذب افکار چی میشه؟ انحرافی میشه. میگه حضرت زهرا سلام الله علیها داشت توی نخلستانی گریه میکرد، به تعبیر این آقایون گریه سیاسی. بعد یکی از اصحاب پیغمبر که از اصحاب خاص پیغمبرم بود، در روز قدیر هم حضور داشت، میاد میبینه که از زهرا گریه میکنه، میگه چرا گریه میکنی؟ میگه به خاطر دو چیز، میگه یکی فقدان پدرم و یکی خوردن حق شوهرم. بعد میگه چرا پدر شما قبل از اینکه دار دنیا بره جانشینش رو معرفی نکرد که مشکلاتو درست نکنه؟ بعد حضرت زهرا بهش میگه از شما دیگه بعیده، مگه شما در قدیر نبودید؟ مگه پیغمبر خدا این جملات رو نگفت؟ مگه شماها تشویق نکردید؟ مگه شماها تایید نکردید؟ نکنید. بعضی وقتا میدونن اما جسم سالم نداره، روح سالم نداره، افکار سالم نداره. الان این نمونه هاش هم پره. طلبه میاد پیش ما میگه من شهریه نمیگیرم، درآمدت چیه؟ درآمدم ندارم. زن و بچه چیکار میکنن؟ بدبخت بیچاره. دیدی این نمونه از ما خودتونم. بعد میخواد چرا شهریه نمیگیری؟ میگه شهید مطهری شهریه نمیگیره. حالا تو بشو شهید مطهری. بعد میگه خب الان چجوری میخوای زندگیت میخوای به شهر خونی؟ خدا بزرگه. خب الان که آوارو بدبخت شد، زن و بچه همه نابود شدن، میگه خانمم قهر کرد گوش رفت که. میگه دیگه خب بالاخره نتونست تحمل کنه، دی استقامت نداشته. این مسیر مسیریه که استقامت میخواد، هر کی که نمیتونه استقامت کنه که. بعد باهاش صحبت میگه، توضیح میدی، میگه من شک دارم آیا استفاده از این وجوهات شرعیه بر من جایز هست یا جایز نیست. این شکش درسته بنده خدا. یه پله جلوتر میره میگه اصلا گرفتن خمس جایز هست یا نیست، اصلا خمس در زمان غیبت ما باید خرجش بکنیم یا خرجش نکنیم. بنده خدا داری به گا میری، بشست به خودت، درسته؟ اینا رو ولش کن. اگر آدم تو بیابون بخواد به گابره، خوردن گوشت گربم چه؟ واجبه، درسته؟ نه جایزه، چون حفظ نفس چه؟ واجبه. متوجه حرفم میشه چی میگم؟ تو الان زن بچه دارن از دست میرن، خودت داری نابود میشی؟ خب بعد داری فکر میکنی که آیا گرفتن خمس در عصر غیبت واجب هست یا واجب نیست. دیشب یه بنده خدا به من زنگ زده میگه ما امسال هیچ پسندازی نداشتیم. میگم خب خدا رو شکر. میگه خب خمسی نباید بدیم دیگه. میگم نه دیگه، هیچ پسند. میگه حالا یه مقداری شک دارم اینا فلان اینا، حالا شماره کارتتونه بدید شما. خب من چی بهش بگم؟ درسته؟ اونی که خارج میکنه خودش سفارش میکنه. هیچی، منم به شماره کارت دادم 500 تومان ریخ به حساب من. بعد بهش میگم خب اینو چیکارش کنم؟ میگه حالا من یه مقداری خواستم دلم راحت باشه، چیکارش کنم؟ خب گفتم خب نه الان اینو به عنوان خمسه، به عنوان رد مظالمه، به عنوان صدقه، من بدونم با چیکارش کنم دیگه. نمیدونم شما هر کار دوست داری بکن. از این نمونه ها زیاد. خب اما بیان مصنف، بیان محقق خراسانی بیان ساده ایه. محقق خراسانی بیانش اینه که اطلاق صیغه امر اقتضای نفسی بودن داره. میگیم چرا؟ میگه غیری بودن بیان زائد میخواد. اقتضای صیغه امر اقتضای تعیینی بودن داره، تخییری بودن بیان زائد میخواد. اطلاق صیغه امر یعنی همین که صیغه امر بیاد یه مأمور بهی رو واجب کنه، یه متعلقی رو واجب کنه، این اقتضا عینی بودن دارد، چون کفایی بودن بیان زائد میخواد. اطلاق اصلا اطلاق لفظی و مقامی که برای نفیه، این برای اثباته. اطلاق صیغه امر منظور اینه که همین که صیغه امری وارد بشود. میگیم چرا؟ میگه چون تمام غرض مولا به انجام مأمور به تعلق میگیره. پس اگه تمام غرض مولا به انجام مأمورون به تعلق میگیره، مصلحت در خود مأمورون بست، میشه نفسی. اگر به انجام مأمورون به تعلق میگیره یعنی غیرش و کاری نداره، میشه تعیینی. اگه به انجام مأمورون به تعلق میگیره یعنی بر همه مکلفین چه واجبه، میشه عینی. این بیان محقق خراسان. اینو بگم بنویسید عبارت چه بخونم. اطلاق لفظی زمانی که انسان تعمیم میده به احوالات، خب، یا نف میکنه. اینجا چیزی نف نمیشه، ظهور در نفسی بودن پیدا میکنه. در اطلاق یا اطلاق افرادیه یا احوالیه. مثل اینکه ما میگیم اکرام علما که واجبه، آیا منظور عالم عادله یا عالم فاسق هم شامل میشه؟ شما اطلاق لفظی میگیرید، میگید قیدی نیورده، لذا فاسق را هم شامل میشه. این میشه اطلاق احوالی در جهت تعمیم. گرفته شده؟ این اطلاقایی که این موارد دارن میگن یعنی همین که قیدی نیاورده است، ظهور در این دارد. اطلاق اصطلاحی به معنی اطلاق لفظی و اطلاق مقامی که در احوال و افراد نیستن اینا. تعبیر اطلاق یعنی استعمال. به کارگیری صیغه امر در جهت وجوب یک امر، ظهور در وجوب نفسی دارد، چون وجوب غیری بیان زائد میخواهد. بیانشون اینه. بنویسید مصنف اطلاق در جمل گفتن. آره دیدم. اما خب یعنی میخوام بگم اطلاق لفظی و مقامی که ما خوندیم نیست، میشه همون سیاق کلام. اطلاق در جمل چیزی غیر سیاق کلام نیست. خب همین که مولا عملی رو واجب کرده، قید زائدی نیاورده، درسته؟ این اطلاق جمله مولا نفسی بودن را ثابت میکنه، چون غیری بودن ادا حضرت امام اینو رد میکنه. بعدا تو فایدتون میگیم. حضرت امام میگه هم غیری بودن بیان میخواد، هم نفسی بودن بیان میخواد، هم که به خاطر اینکه صیغه امر فقط وجوب را میفهموند، مازاد بر وجوب چیزی رو. البته حضرت امام نفسی بودن و تعیینی بودن و عینی بودن و به طریق دیگه ای ثابت میکنه که حالا بحث میکنه. مثل مصنف میفرماین مقتضای اطلاق صیغه امر در صورت تمامیت مقدمات حکمت این است که آن واجب ویلگور نفسی باشد نه غیری. نقطه ویلگور بذارید. تعیینی باشد نه تخییری. نقطه ویلگور بذارید. عینی باشد نه کفایی. و دلیل بر این مطلب این است که وجوب نفسی و وجوب تعینی و وجوب عینی قیدی ندارند، اما مقابل آنها یعنی وجوب غیری بلگول وجوب تخییری و وجوب کفایی دارای قید هستند. چون بیان زاهد وجوب کفایی اینه که بعضی ها انجام بدن و دیگران ساقط میشه. تخییری یعنی فقط این لازم نیست، غیری برای این نیست، برای غیرش توضیح زاهد میخواد، داره قید هستن، لذا نیاز به بیان زائد دارند. و زمانی که مولا در مقام بیان باشد و قرینه ای اقامه نکرده باشد، بلکه کلام او حمل بر اطلاقش می شود و اطلاق کلام او اقتضای نفسی بلگول تعینی و عینی بودن را دارد، چون غیری بلگول تخییری و کفایی بودن نیاز به بیان زائد دارد و فرزن بیانی در این زمینه وارد نشده است. لذا نظر محقق خراسانی این است که اگر مولا دستور بده به یک امری که امرش ظهور در وجوب دارد، این وجوبش نفسیه یعنی دست مسئله در خودشه، وجوبش وجوب تعینیه یعنی عدل و جایگزین نداره، وجوبش هم وجوب عینیه یعنی بر همه مکلفین واجبه، وجوب کفایی نیست، با انجام بعضی از دیگران ساقط نمی. اینه بخونیم. المبحث السادس، قضیه معنای لغوی داره یعنی اقتضا، قضیت و اطلاق صیغته. اطلاق صیغته میشه چی؟ یعنی بدون بیان زائد، بدون تقیید. قضیت و اطلاق صیغته کون الوجوب نفسیان تعینیان عینیان. چرا؟ لکون کل واحد مما یقابلها، هر چیزی که مقابل این ستاست. مقابل این ستا چی میشه؟ غیری تخییری کفایی. یکون و فیه در اون مقابل تقید الوجوب و تزیق چی؟ دائرتهی. فا ازا کان مولا فی مقام البیان و لم ینسب قرینتن علیه، زمین علیه میخوره به تقید تزیق، فل حکمتو، منظور از حکمت یعنی اینکه مولای حکیم وقتی حرف میزنه کلامش کلام مجمل نیست. فل حکمتو تقتضی کونهو، ضمیر کونهو میخوره به وجوب، مطلقاً یعنی غیر مقیدن. حکمت مولا اقتضا میکند که کلامش مقید نباشد. وقتی مقید نباشه میشه نفسی، وقتی مقید نباشه میشه چی؟ تعینی، میشه عینی. وجب هناکه شیء آخر و اولا، گفتیم این اشاره داره به تعریف وجوب چی؟ نفسی. عطا به شیء آخر اولا، اشاره داره به وجوب چی؟ تخییری و تعینی. عطا بهی آخر و آخر یعنی مکلف دیگر، اولا اشاره داره به وجوب چی؟ عینی و کفایی. کما هو واضحون، همچنان که این مطلب امر واضحی هست، لا یخفا. ادعای محقق خراسانی این است که نفسی بودن مقتضای خود صیغه امره، بیان زائد نمیخواد، اما غیری بودن بیان زائد میخواد. تعینی بودن بیان زائد نمیخواد، تخییری بودن بیان زائد میخواد، عینی بودن بیان زائد نمیخواد، اما کفایی بودن بیان زائد میخواد. لذا هر موردی که وجوب یک شی ثابت بشه، واجب بودن یک عمل محرز بشه، ما دلیلی بر غیری بودن نداشته باشیم، باید نفسی بگیریم. دلیلی بر تخییری نداشته باشیم، باید تعینی بگیریم. دلیلی بر کفایی نداشته باشیم، باید چی بگیریم؟ عینی بگیریم. فردا انشاءالله یه فائدتون میگیم که نظر حضرت امام هست که نقد محقق خراسانی، صرف محقق خراسانی رد میکنه و خودش به کیفیت دیگر نفسی بودن و تعینی بودن و عینی بودن رو چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. غالبا آقایون همه قبول دارن که اطلاق صيغه امر اقتضای نفسی بودن دارد، اقتضای تعینی بودن دارد، اقتضای عینی بودن دارد، فقط در مورد کیفیت و طریقش با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. والحمدلله رب العالمین.